اتفاقی افتاده است.
US air safety officials are in Kuala Lumpur working closely with
مقام‌های اداره مسئولیت هوایی ایالات متحده در کوالالامپور هستند و در تحقیقات با حکومت مالیزیا از نزدیک همکاری می‌کنند. چندین احتمال ممکن در این مورد وجود داشته باشد که با پرواز چه اتفاقی افتاد و متأسفانه ما در حال حاضر در موقف نیستیم که نتیجه را بگوییم که چی صورت گرفته. پیش از این مقام‌های مالیزیایی گزارش رسانه‌های چینایی را رد کرده بودند که گویا طیاره شرکت هوایی این کشور برای تقریباً 4 ساعت پس از ناپدید شدن از صفحه رادار در هوا بوده است. پایان اخبار. دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف مرا همراهی میکنم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزارت دفاع افغانستان خبر رهایی دو تن از سربازانی را که در حمله اخیر در ولسوالی غازی‌آباد کنر توسط شورشان طالب ربوده شده بودند تأیید می کند. حکومت افغانستان برای تجلیل جشن نوروز در ولسوالی پغمان کابل آمادگی می گیرد. گل‌آقا احمدی رئیس دارالانشای کمیسیون برگزاری این جشن:
پلانی که 11 ماه گذشته توسط کمیسیون برگزاری جشن نوروز ترتیب داده شد گام به گام تعقیب و عملی گردید و الحمدلله شما شاهد بهره برداری قصر پغمان هستیم.
احمد ولی مسعود سفیر سابق افغانستان در لندن میگوید مرگ معاون اول رئیس جمهور مارشال محمد قاسم فهیم رئیس جمهور افغانستان را با چالش مواجه می سازد.
ببینید در مدت 12 سال اخیر زمانی که آقای کرزی به چالش کلان مواجه می شد و او تکیه می کرد به مارشال قاسم فهیم و از او کمک می خواست ثابت کنه که این چالش را پشتر بگذارد.
حکومت نروژ یک افغان را که تابعیت این کشور را دارد بازداشت کرده است. محمد طارق بزگر خبرنگار آزاد در نروژ درباره این شخص چنین میگوید:
و در مطبوعات نوشته شده که فرد یکی از کلانای حزب وحدت اسلامی افغانستان بوده در وقتش و همچنان مسئول استخبارات یا خادی امنیت ملی چیزی بود، مسئول از او حزب.
در مسائل مهم جهانی گزارش از انکشافات اوضاع اوکراین داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار یک قریه هزار صدا را میشنوید که به تعقیب آن همکارانم موضوع آن را مورد بحث قرار میدهند.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز السلام علیکم. در قسمت گذشته درامه دلیل شکسته شدن بند او معلوم گردید و به همین خاطر ریسفیدان قریه شخصی را که ساخت بنده به اجاره گرفته بود پیدا کردند. بیاین در این قسمت برنامه بشنویم که کار به کجا می کشد.
وزارت دفاع افغانستان رهایی دو تن از سربازانی را که از ولسوالی غازی‌آباد کنر توسط شورشان ربوده شده بودند تایید می‌کند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت با رادیو آزادی گفت هر دو سرباز در نتیجه میانجیگری بزرگان قومی رها شدند. طالبان مسلح حدود 3 هفته پیش با حمله بر دو پوسته ولسوالی غازی‌آباد کنر 21 سرباز اردوی ملی را کشتند و 6 تن دیگرشان را با خود بردند. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر با شماست.
دو سرباز اردوی ملی افغان پس از سپری کردن حدود 3 هفته در چنگ طالبان از قید آنها رها شدند. انتظار می رود با رسیدن این دو تن به کابل سرنخی از چگونگی حمله بر دو پوسته در ولسوالی غازی‌آباد ولایت کنر به دست آید. ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت رهایی این افراد در نتیجه میانجیگری بزرگان قومی صورت گرفته است. آقای عظیمی بر رادیو آزادی گفت که این دو سرباز امروز به کابل منتقل خواهند شد.
دو نفر از اینا به پادرمیانی مشکان و بزرگای قوم راه شدن، فعلا آمدن انتقال خوردن به نری. ما دو نفرشان رو تایید میکنیم اما در مورد 4 نفر دیگه اطلاعی نداریم.
پیش از این گزارش‌های وجود داشت که 6 تن از سربازان ربوده شده اردوی ملی افغان توسط طالبان مسلح از چنگ آنها رها شدند. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود احتمال معامله برای رهایی این دو سرباز است. یک مقام وزارت دفاع افغانستان که می‌خواهد نامش افشا نشود بر رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح خواهان سپردن دو جسد و 600 هزار افغانی برای رهایی هر دو سرباز شده بودند. این مقام افزود که آنها پیشنهاد مخالفین را برای پرداخت پول نپذیرفتند، اما وی احتمال مبادله اجساد را رد نکرد. پس از حادثه ولسوالی غازی‌آباد، والی کنر گفت که 3 تن از اساکر اردوی ملی با طالبان مسلح برای راه اندازی این حمله همکاری کرده بودند. حالا گروه طالبان گفته است که 4 تن در میان سربازان پسته غازی‌آباد همکار این گروه بودند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در اعلامیه گزارش بعض رسانه‌ها را هم رد کرده که گویا این سربازان در عملیات رها شدند. طالبان میگویند اردو سرباز اردوی ملی را به خاطر همدردی رها کردند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته رهایی دو سرباز از چنگ طالبان جزئیات از چگونگی حمله غازی‌آباد به دست خواهد آمد.
هنوز تحقیقات ممنون مرحله نهایی خود نرسیده، به او خاطر چیزی گفته نمیتونم. اجازه بدین یک دو روز بگم. با توجه به رأی از دو نفر اینا هم کمک میکنن که نتایج نهایی تحقیقات اعلام بشه.
حمله گروهی طالبان مسلح بر دو پسته در ولسوالی غازی‌آباد کنر باعث مرگ 21 سرباز اردوی ملی افغانستان شد. طالبان مسئولیت این حمله را پذیرفتند و در شب حمله 6 تن از سربازان افغان را با خود بردند. با آنکه در حمله غازی‌آباد بیشتر اشاره ها به سوی پاکستان بود، اما بسیاری از تحلیلگران ضعف رهبری اردوی ملی افغان را هم انگیزه کشته شدن 21 عسکر دانستند. حالا با تحقیق از دو سرباز رها شده از نزد طالبان که شاهد حمله در ولسوالی غازی‌آباد بودند، بسیاری از حقایق در مورد این حمله روشن خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حکومت افغانستان میگوید قرار است از جشن عنعنوی نوروز به تاریخ 7 حمله آینده در ولسوالی پغمان ولایت کابل تجلیل شود. کمیسیون برگزاری جشن نوروز میگوید آمادگی ها در خصوص برگزاری جشن نوروز 1393 در ولسوالی پغمان ولایت کابل جریان دارد. در همین حال مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند در کار بازسازی قصر، پارکینگ و میدان کوچک برای نشست هلیکوپترها در تپه تفریحی پغمان تاکنون بیش از 16 میلیون دلار مصرف شده است. تفصیل بیشتر در گزارش فرشته ندا از کابل.
جشن عنعنوی نوروز همه ساله در یکی از کشورهای آسیایی به سطح منطقه تجلیل می‌گردد که این بار جشن نوروز در 7 حمل سال آینده در کابل برگزار می‌شود. این میله در ولسوالی پغمان این ولایت تجلیل خواهد شد. گل‌آقا احمدی رئیس دارالانشای کمیسیون برگزاری جشن نوروز به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد آمادگی‌های این جشن چنین گفت:
پلانی که 11 ماه گذشته توسط کمیسیون برگزاری جشن نوروز ترتیب داده شد گام به گام تعقیب و عملی گردید و الحمدلله شما شاهد بهره برداری قصر پغمان هستین که تپه پغمان هستین که الحمدلله آماده بهره برداری است و هم ان شاء الله که باز در روز بین المللی جشن نوروز که به تاریخ 7 حمل 1393 اجرا خواهد شد، جشن برگزار خواهد شد.
آقای احمدی همچنان گفت قبل از این جشن عنعنوی نوروز در 4 کشور مختلف تجلیل شده بود و 5 مرتبه آن در افغانستان برگزار می شود. به گفته مسئولان این کمیسیون جشن نوروز به دلیل نبود آمادگی های لازم در روز اول سال برگزار نمی شود. به گفته وی در این جشن به شمول مقامات افغان شماری از مقامات بلند رتبه کشورهای ایران، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، آذربایجان، ترکیه، هند، عراق و معاون سرمنشی سازمان ملل متحد اشتراک می نمایند. به خاطر تهیه این گزارش به روز پنجشنبه به تپه پغمان جایی که جشن نوروز 1393 در آنجا تجلیل می شود رفتم. در هر گوشه و کنار این تپه شماری از ورزشکاران، هنرمندان، گروه اتن، دختران و پسران مکتب که لباس‌های محلی افغانی به تن داشتن برای تمرین گرد هم جمع شده بودند. از سوی دیگر شماری از گروه تیم اتن با نواختن دهل مصروف اجرای تمرینات بودند. منگل شوقی یک تن از هنرمندان در صحبت با رادیو آزادی گفت که به خاطر جشن نوروز آمادگی های لازم گرفتند.
اطلاعات کابل هستیم که از با حساب اطلاعات فرهنگ جمهوری به حساب کنسرت میدیم. نوروز بله. برنامه موسیقی زیگ از ما کدوم هشتم موسیقی است. هنرمندا از اطلاعات فرهنگ آمدن. هنرمندا زیاد است که نام خدا تعدادشون زیاد است. از خارجم بله، از خارجم به حساب مردم ما رو دعوت کردن به حساب رسانه. تو هنرمندای خارجم زیاد دعوت کردن اینجا از افغانی ها زیاد.
گفته می شود تامین امنیت این جشن که مقامات بلند رتبه کشورهای آسیایی در آن اشتراک می کنند برای حکومت افغانستان یک چلنج است.
همکارم فرشته ندا از آمادگی ها برای جشن نوروز در کابل گزارش می داد. مرگ محمد قاسم فهیم رئیس جمهور افغانستان را با چالش مواجه خواهد ساخت. این سخن را احمد ولی مسعود سفیر سابق افغانستان در لندن می گوید. مسعود به این باور است که رئیس جمهور کرزی در بسیاری از مسائل مهم و بزرگ روی معاون اولش اتکا داشت. پس از مرگ مارشال فهیم اکنون این پرسش که چه کسی جایگزین او خواهد شد از حلقات سیاسی گرفته تا در میان مردم و فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی مطرح می شود. مصطفی صدیقی در گفتگوی تلفنی از آقای مسعود پرسیده که مرگ مارشال فهیم چه تأثیر خواهد گذاشت روی وضعیت سیاسی افغانستان، مخصوصا که اکنون انتخابات ریاست جمهوری پیش روست.
تأثیر بیشتر که میکنه مطمئنا در چارچوب خود نظام فعلی که آقای کرزی تقریبا در مدت این سالیان دراز متکی و تکیه داشت، بس از مسائل کلانه تکیش سر آقای مارشال قاسم فهیم بود و رفتار از او مطمئن که آقای کرزی مواجه و یک چالش های بسیار کلان می سازن.
مثلا اگر مشخص بسازین که رئیس جمهور کرزی را با چه چالش و چالش های روبرو خواهد ساخت جناب مسعود؟
ببینین در مدت 12 سال اخیر زمانی که آقای کرزی با چالش کلان مواجه می شد و او تکیه می کرد به مارشال قاسم فهیم و از او کمک می خواست ثابت کنه که این چالش را پشت سر بگذاره و بسیاری از بحران ها و تنش ها بوده که آقای مارشال قاسم فهیم تانسته که با اونا کمک کنه. حالا فعلا بسیار یک حالت حساس در کشور است، انتخابات پیش رو هست و همچنان کشور در یک حالت بحران است، بحران اعتماد است، بحران مشارکت است، بحران هویت است و بحران دیگه است. همچنان چالش های پیش رو است، چالش سیاسی، امنیتی، اقتصادی. یعنی یکی از چالش های کلان خود این چالش سیاسی است که آیا انتقال مسالمت‌آمیز قدرت صورت میره یا خیر، انتخابات چگونه سلامتش میتونه حفظ شود و در فرآیند انتخابات چگونه دولت میتونه به وجود بیاید.
برداشت شما چه است؟ واقعا که مسئله مشروعیت انتخابات نقش بسیار اثرگذار را در آینده سیاسی افغانستان داره. چقدر فکر میکنین با توجه به آنچه میگذره انتخابات نتیجه داشته باشه که برای تقریبا همه مردم افغانستان قابل قبول باشه و عموم مشروعیت نسبی خود را داشته باشه؟
سلامت انتخابات بسیار مهم است، اما آنچه مهمتر از سلامت انتخابات خود دولت آینده افغانستان و پس از انتخابات است که او بسیار یک موقع حساس است و ما در یک و نسبت به اون که در یک موقع حساس تاریخی قرار گرفتیم. به اولین بار است که مردم افغانستان خودشان به تنهایی انتخابات می خواهند که اینا برگزار کنند. در مدت 13 سال مشروعیتی که با وجود آمده بود از پروسه بن به وجود آمده بود و جامعه جهانی و ایالات متحده آمریکا را تسلیم کرده بود. اما بعد از این جامعه جهانی و ایالات متحده آمریکا همه چیز را واگذاشته به مردم افغانستان که این نخبگان یا سیاسیون افغانستان دولت مردم افغانستان بتوانند که پروسه را هم فقط سپری کنند. آیا می توانند این کار بکنند؟ فعلا متاسفانه اوتر این چیزهای دیده نمیشه، یعنی نشانه های دیده نمیشه که واقعا سیاسون افغانستان بتانه این کار کنن. چرا؟ به خاطر که دولت مردای افغانستان، سیاسون افغانستان، کسایی که در کمپای مختلف انتخاباتی هستن و کسایی که چی در داخل دولت هستن چی در بیرون دولت، تا این حال یک تفاهم بین ازیا در چارچوب یک اصول به خاطر مسئله کلان ملی افغانستان به وجود نمیاره که یک مسئله کلان ملی افغانستان خود روند انتخابات و فرآیند انتخابات است.
بله، و در چنین یک موقعیت حساس واقعا برای افغانستان مرگ مارشال رخ میده و حالا از رسانه ها تا بین مردم و فضای مجازی شبکه های اجتماعی پر شده از این حدس و گمان ها و پرسش ها در مورد این که جایگزین مارشال خواهد شد.
والا من اطمینم که از نمو جایگاه به این من است که از نمو قشری که خود مارشال قاسم فهیم برخواسته بود، یعنی قشر جهاد مقاومت افغانستان، مطمئنه که مربوط به مو قشر است. چرا اینا هستن که میتونه که یک نقش عمده رو بازی کنند؟
احمد ولی مسعود سفیر سابق افغانستان در لندن بود که درباره تأثیر وفات مارشال فهیم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان بر اوضاع کشور ابراز نظر کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حکومت نروژ یکی از افغان‌هایی را که در حال حاضر تابعیت نروژ را دارد بازداشت کرده است. این مرد به قتل غیر نظامیان در جریان جنگ‌های داخلی افغانستان در دهه 90 میلادی متهم است. بر اساس گزارش‌های نروژ، این نروژی افغانی الاصل یکی از اعضای ارشد حزب وحدت اسلامی افغانستان بوده است. در همین مورد همکارم جاوید نعیمی با محمد طارق بزگر خبرنگار آزاد در نروژ مصاحبه کرده است.
چیزی که تال در مطبوعات مختلف نروژ در این مورد گفته شده یا نوشته شده است که یک افغان نروژی که هم اصل افغان است و تابعیت نروژ داره و عمرش تقریبا 50 سال است و در قسمت جنوبی نروژ زندگی میکنه، از طرف پلیس اینجا دستگیر شده و به این متهم است که در جنایت جنگی در افغانستان و همچنان در قتل و کشتار مردم از بعد از سال 1993 تا 2010 دست داشته است.
بله، آیا معرفی شده که این فرد کی بوده و متعلق به کدام گروه است؟
از روی قوانین نروژ اینجا اسم مجرم نمیگذارن یا نشان نمیتن یا نشان نمیکنن و اجازه نیست و چون ما میدونم، ولی نسبت احترام به قانون نروژ که دارم نمیتونم اسم از وارو بگیرم و در مطبوعات نوشته شده که فرد یکی از کلانای حزب وحدت اسلامی افغانستان بوده در وقتش و همچنان مسئول استخبارات یا خاد یا امنیت ملی چیزی که بود، مسئول از او حزب.
خب حالا قانون نروژ چی حکم میکنه در مورد ای افغان؟
پلیس حال تحقیقات شروع کردن و 4 هفته این نفر یا متهم نمیتونه که ارتباط با دیگرها داشته باشه و همچنان نمیتونه کسی همراهش تماس بگیره با جز وکیلش و در این جریان پلیس از او تحقیق میکنه و بعد از او نتیجه از تحقیقات به محکمه راجع بشه.
آیا با مقام های افغان به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از سوی حکومت نروژ کدام اطلاعی داده شده در مورد این نروژی افغانی الاصل؟
نه، من در این مورد چیزی نمیدانم، ولی سوالی که از پلیس اینجا شد در این مورد که این کار شما کردن در ارتباط حکومت افغانستان از شما چیز خواسته بود و از جواب گفتن که ما نمیتونیم در این مورد تبصره کنیم.
محمد طارق بزرگر خبرنگار آزاد در نروژ بود که راجع به بازداشت یک نروژی افغانی الاصل در این کشور معلومات داد.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
ساعت 9:26 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه گزارش از انکشافات اوضاع اوکراین داریم. در آستانه برگزاری همه‌پرسی در کریمیا، روسیه تلاش‌هایی را به خاطر به دست آوردن دل تاتارهای این شبه جزیره شدت بخشیده است. قرار است این همه‌پرسی روز یکشنبه برگزار شود. همه‌پرسی در مورد چیست و چرا روسیه تلاش دارد قلب و ذهن تاتارها را به دست آورد؟ ران سینوویتس از مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد مقاله مفصلی نوشته که فشرده آن را همکارم مصطفی صدیقی تقدیم می‌کند.
در حالی که مقام‌های طرفدار مسکو تسلطشان را بر شبه جزیره کریمیای اوکراین قائم می‌کنند، کرملین تلاش دارد تا پیش از یک همه‌پرسی قلب و ذهن تاتارهای این منطقه را با افسون به دست دارد. اما به نظر می‌آید که این تلاش‌ها جایی را نخواهند گرفت. قرار است همه‌پرسی جنجال برانگیز روز یکشنبه 16 ماه مارچ برگزار شود. همه‌پرسی که در آن رای دهندگان تصمیم می‌گیرند که آیا کریمیا از قلمرو اوکراین جدا شود و به روسیه بپیوندد یا نه. حکومت جدید اوکراین این رأی‌گیری را غیرقانونی خوانده است. در چند هفته گذشته تعداد از نمایندگان روسی وارد کریمیا شده و یکجا با مقام‌های طرفدار روسیه در منطقه به تاتارها وعده می‌دهند که دایره حقوقشان را گسترش خواهند داد.
در همین هفته مصطفی جمیلوف از رهبران مجرب تاتارهای کریمیا به دعوت مقامهای روسی به هدف گفتگوها در مورد بحران اوکراین در مسکو بود. پیش از گفتگوها جمیلوف در صحبت با بخش تاتار بشکر رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفت که این هیئت همچنین تاکید خواهد کرد که روسیه تمامیت ارضی اوکراین را ارج بگذارد. اگر که با ولادیمیر پوتین ملاقات کنیم، شرط اصلی ما خروج نیروهای روسی از کریمیا است. سپس می توانیم در مورد هر چیز دیگر صحبت کنیم. از نظر تاتارهای کریمیا هیچ تصمیم و ابلاغیه مصوب پارلمان کریمیا اعتبار قانونی ندارد، زیرا پارلمان کریمیا غیر قانونی است، چون خودش را به حیث یک ساختار جدایی طلب جلوه داده است. در کریمیا مقام های طرفدار مسکو هم تلاش دارند تا حمایت تاتارهای منطقه را جلب کنند. پارلمان کریمیا روز سه‌شنبه مصوبه ای را صادر کرد که حقوق تاتارهای کریمیا و خلط شدن آنها را در داخل جامعه کریمیا ضمانت خواهد کرد. به اساس این مصوبه زبان تاتاری موازی با زبانهای روسی و اوکراینی در منطقه به رسمیت شناخته خواهد شد. همچنان این مصوبه حداقل 20% کرسی های کابینه را در حکومت منطقوی به تاتارهای کریمیا اختصاص می دهد. اما جمیلوف در صحبت با بخش تاتار بشکر رادیو آزادی این موارد را رشوت دانست و این پیشنهادها را رد کرد. تاتارهای کریمیا از پیوستن این شبه جزیره با روسیه هراس دارند. آنان قبلا هم در مورد آزار و همچنین تخریب خانه هایشان شکایت کرده اند. برخی از تاتارها گفتند که ساکنان روسی زبان در چهره ماموران انتخابات به خانه هایشان آمده و پاسپورت هایشان را گرفتند.
همکارم مصطفی صدیقی از انکشافات اوضاع اوکراین گزارش می داد. قرار است روز یک شنبه آینده در مورد پیوستن شبه جزیره کریمیا به روسیه همپرسی انجام شود، اما حکومت اوکراین این همپرسی را غیر قانونی می داند. ساعت 9